أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز رسیدیم که حضرت بعد از این که می‌فرمایند که قدر ما خلق و احکم تقدیره و دبرها فالتف تدبیره و وجهه لوجهته فلم یتعد حدود منزلته ولم یقصر دون الانتهاء الى غایته ولم یستصعب اذا امر بالمضی علی ارادته کیفه و انما صدرت الامور عن مشیته. فرازی بود که در مطلب قبلش اشاره کرده بودند به این که خداوند موجودات رو خلق میکنه و اونها هم دقیقا معادل و مطابق اون چیزی که براشون مقدر شده پیش میرند، به همون جایی که باید برسند میرسند، نه کمتر نه بیشتر، و تماما بر همون مداری که باید حرکت بکنند حرکت میکنند. لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کلن فی فلکن یسبحون، که در این باره البته به موارد دیگری هم اشاره کردیم. در فراز بعد که از کیفه شروع میشه، کأن حضرت برای مدعای قبلی دلیل اقامه میکنند و میگن که ما در حقیقت دو مدعا داشتیم، یکی این که همه آنچه خداوند تدبیر کرده و خلق کرده محکم و لطیفه، دوم این که همه آنچه خلق شده نمیتوانند از محدودهی که براشون فرض شده تعدی کنند. پس تا قبل کیفه دو مدعا وجود داره. مدعای اول این که هر آنچه هست در اوج لطافت و تدبیر و تحکیمه، و مدعای دوم این که اونها امکان این که تخلف بکنند از خواسته الهی ندارن، نه جلوتر میرن نه عقبتر میان و نه اساسا این کار براشون سخت میآید. برای این دو مدعا خب طبیعتا ممکنه یک کسی سوال بکنه چرا؟ به چه دلیل این دو مدعا رو بپذیریم؟ براهینی اقامه میشه که از این کیفه شروع میشه و تا چهار فراز بعد و چهار جمله بعد ادامه داره. اولین دلیلی که اقامه شده که در حقیقت بیشتر برای اینه که چگونه اونها حق تعدی ندارند پاسخ به اینه، می فرمان به خاطر اینکه اینها همشون از مشیت الهی سرچشمه گرفتند. در باب مشیت جلسه قبل صحبت کردیم، گفتیم مشیت و اراده به یک معناست، علارغم اینکه ممکنه اونها رو بتونیم از هم مجزا بکنیم و مشیت رو حالت قبل از اراده بگیریم، شوق مؤکد بگیریم، ولی مشیت در حقیقت همون در لسان دینی ما ظاهراً با اراده به یک معناست. تو از دو منتشا تو اتل ملک منتشا، هر کی اراده بکنه یا بخواهد، که حالا بگیم صفت نفسانی قبل از اراده است، که اون عطا در حقیقت اراده است. تو اتل ملک منتشا تو از دو منتشا تو زل منتشا و گنز الملکم من منتشا، از هر کی بخواد ملک رو تنزع الملک من منتشا جدا میکنه و در اختیار است. حالا چه این دو رو به یک معنا بگیریم چه به یک معنا نگیریم که حوصله یک بحث دیگری است، چهارشنبه فی الجمله راجبش اشاره کردیم. اینجا اشاره به اضافه اشراقیه است، میگه این امور از مشیت و اراده تکوینی خدا سر میزنند. و اضافه اشاره کردیم به اینکه وقتی چیزی از اراده تکوینی الهی سر میزنه، این دیگه معنا نداره که بخواد انجام نشه، و وقتی دلش بخواد خداوند یا اراده بکنه، ایو شیئن اکبر و شهادتن، که چی شاهدی بیشتر بر این که خداوند وقتی مسئله رو اراده میکنه این رو بهش میگه کن فیکون، و بر او همه چیز تحقق پیدا میکنه. این تعبیر و کیفه و انما صدرت الامر، این تعبیر است که یک صنعت ادبی توش وجود داره و این یا التفات از متکلم به مخاطب. قبلا راجع به صنعت التفات صحبت کردیم، به اینکه فرد میتونه از متکلم به غایب، از غایب به متکلم تغییر پیدا بکنه. اینجا هم چند در میانه سوال مخاطب از متکلم سوال میکنه و متکلم پاسخ میده، که به اونها میگه که مثلا این گونه است که خداوند بر این مدار جهان رو خلق میکنه. بعد اونها میپرسن کیفه و این پاسخ میده. در فارسی هم ما یه همچین نوع صحبتی داریم که متکلم میگه هان چطور، یعنی که انه از زبان شما داره میگه، میگه همه عالم رو ساختن چی چطور اینگونه که، شروع میکنه پاسخ دادن. یعنی سؤالی که در ذهن مخاطب میآید به زبان متکلم جاری میشه. قبلا در رابطه با این انواع مختلف صنعت التفات یک موردی صحبت کردیم به این که اینها بعضن از کدامین فرض و کدامین فرض تحول پیدا میکنه، که دیگه حالا این رو هم یکی از فروزش، یا اینکه نه این تکرار اون چیزیست که در ذهن مخاطب میآید. یعنی به این لسان که میگه اینها رو گفتم میپرسی کیفه، یا میپرسی کیفش قبلش مستتر شده، بیانیست که در حقیقت اون میپرسیش هم توش خابیده. خب داریم هم تو ادبیات دینی ما هم هست، در موردی هم حتی این تعبیر حالا به نوع دیگری هم یا با همین بیان، اون حضرت میفرماید که سید الشهدا اسم دریاد میزنه بشنوید، اونها گوش نمی کنن. بعد میفرماید کیفه تسمعون و قد ملأت بطونکم من الحرام، که این بحث توی هست. تو فارسی هم این تعبیر شراکه که معنی زیرا به کار میره، من یه موقعی فکر میکردم شاید این چرا چونکه بوده، یعنی آرام آرام چونش محذوف شده، که انه گفته مثلا فرض کنید که زید آمد چرا، چون که فلان شی برو دلالت میکنه. این چرا بعد اون وقت چرا که اون چونش افتاده، که این همین کیفه است، یعنی چرا چون که فلان بوده، و این آرام آرام تبدیل شده به چراک. خب این چرا البته توی ادبیات فارسی هم موارد استعمال دیگری هم از این دست داره، گفت چون میتوان به صبوری کشید جور رقیب، چرا صبور نباشم که جور یار کشم، غم زبانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم، چون میتوان به صبوری کشید جور رقیب، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. به این نحوه بیانی که در میانه یک صحبت یک بحث سوالی، یک بحث انشائی وارد میشه و در حقیقت همون نقشی رو بازی میکنه که میخواد برای یک استدلالی زمین سازی بکنه. خب این فراز اول پاسخ به اون دو مدعا، یکی از اون دو مدعا. گفتیم دو مدعا وجود داشت. مدعای اول این بود که همه چیز بر حکمت و تدبیر نهایی وجود داره، و دومین مدعا این که این امور نمیتوانند تخلف بکنند، مخلوقات از مطلوب الهی و مراد الهی توان تخلف ندارند. دلیل این که توان تخلف ندارند بیان شد. چیه؟ اینکه اینا همشون اضافه اشراقی هن، اصلا هویتی از خودشون ندارن، وجودی از خودشون ندارن، صوری هستن، مظاهری هستن، و مظهر از خودش هیچ حیثیتی نداره که بخواد شأنی و جایگاهی برای خودش تصویر بکنه. چهارشنبه هم راجع به صحبت کردم. اما در رابطه با اون مدعای اول این که خب همه آنچه ایجاد شده بر اوج تدبیر و حکمت قدر الاشیا فاحکم تدبیره و التف تدبیره دبره و دبرها و قدر ما خلق فاحکم تقدیره و دبرها فاحکم فالتف تدبیره، که تعبیری گفته بر این مدعا چهار دلیل ظاهرا در این مقام ارائه میشه. اولیش این که خداوند با فکر جهان رو خلق نکرده. خب این چرا دلالت داره توضیح میده. دومیش این که خداوند بر اساس قریحه و غریزه جهان رو خلق نکرده. سوم این که خداوند بر اثر تجربه جهان رو خلق نکرده. و چهارم این که خدای سبحان همراه با شریک جهان رو خلق نکرده. اگر هر کدام از اینها باشه ممکنه یک نقصانی در کار باشه، کما اینکه بیان خواهیم کرد. اما وقتی این گونه نبود که این چهار مسئله پایه‌گذار فعل الهی باشند، اون وقت طبیعتاً نتیجه خواهیم گرفت که در منتهای حکمت و تدبیر و نهایت دقت این امور شکل گرفته. اولین بیانش اینه که المنشأ و اصناف الاشیاء بلا رویت فکر آل الیها. انشاء اگه گفتن انشأ شعر به معنای سرودنه، یعنی شعر گفتن. و اگر بخوان بگن شعر رو بلند و رسا خواند، نه اینکه سرود، سرودش رو خوند، انشدد کار میبرن، انشاد. ازا انشاد شعر، خواندن شعر، و انشاء شعر یعنی سرودن و تألیف کردن. اما در رابطه با انشاء، اگر بدون شعر باشه به معنای شروع کردن میاد، که انشاء و سحاب المطر یعنی باران شروع کرد به باریدن، ابر شروع کرد به باریدن. انشاء و سحاب یا انشاء السحاب و المطر که ابر بارید. انشاء الشیء هم اگر آمد بدون هیچ حرف اضافه‌ای به معنای آفریدنه. انشأهو یعنی او را آفرید. قبلا یه اشاره کرده بودم، مجددا هم اشاره بکنم، بین این تعابیر یک فرقهای لطیفی گذاشتند. مثلا بین انشاء، ابداع، تکوین و اختراع فرق گذاشتن. یه دفعه دیگه هم اشاره کردیم، گفتن ابداع جاییست که نه ماده است و نه زمان، و مثل عقول، نفوس با عین. اختراع جاییست که نه ماده و نه زمان، ولی ببخشید ماده نیست، ماده هست ولی زمان نیست، مثل فلکیات. در طبیعت قدیم فلکیات ماده داشتند، منتها زمان ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه زمان از پیدایش خود فلک ایجاد میشه، یعنی مقدار حرکت فلک زمانه، لذا چیزی که خلقش میکنید ولی وقتی خلق میکنید زمان نیست، تازه زمان با خودش به وجود میاد، به اون میگن اختراع الفلک. ماده دارند اما چی ندارند؟ زمان، به این معنا که خودشون مولد زمانند، نه اینکه در زمان باشند. چون طبیعیات قدیم تا قبل از صدرایی ها که حرکت جوهری رو پدید آورنده زمان میدونستند، و حرف لطیفی قبلا هم دفعه دیگه راجبش فکر کنم توی یکی از جلسات صحبت کردیم که معناش چیه، و بعدم اشاره کردم به این که بعضی از حرفای فلسفه غربی هم مثل کانت و اینها لعل با این سازگار باشه درباره نومن و فنومن. در اینجا هم در قدیم تر در مشائین میگفتند مقدار حرکت فلک الافلاک زمان رو درست میکنه، لذا زمان مقدار حرکت فلک الافلاک. خب خود فلک الافلاک دیگه نمیتونه زماندار باشه چون خودش موجب زمان. تکوین هم مربوط به مادیاته که هم ماده دارن هم زمان دارن، و انشاء مربوط به اموری است که نه ماده دارن نه زمان دارن ولی لوازم زمان لوازم ماده رو دارن، یعنی موجودات عالم مثال. مثالش تصویر در آینه، خوابی که در ذهن شماست، که اینها موجودات مثالی هند، خودشون ماده ندارند زمان هم ندارند به خاطر اینکه مجردند، منتها در لوازم زمان براشون مترتبه که شکل و مقدار یعنی حجم و اینها باشه. منتها این تعابیر بعدها درست شده که آمده و تعبیر شده. ابن میثم ذیل همین خطبه اول نهج البلاغه کاله اشاره میکنم، این تعبیر در اونجا هم وجود داره از امیرالمؤمنین، در اونجا ذیل این خطبه اول ابن میثم اشاره میکنه که انشاء و ابتداء که اونجا با همزه است اینا یه معنا داره، فرقی در لغت عرب نمی کنه، اینا اگه باشه بعدها اصطلاحاتیست که فلاسفه براش درست کردن. اینجا با توجه به این که همه موجودات رو داره میگه، اصناف اشیاء، و روز گذشته بحثیمون اشاره کردم که شیء به تصریح سیبوی بر همه چیز صدق میکنه، حتی مخلوقات، حتی معدومات، گفته بود ما یخبر و انه، هر چیزی میشه ازش خبردار بشه میشه گفت شیء، لذا بر ممکنات، بر واجب، بر موجودات معدومه، موجودات موجوده، مجردات، مادیات، شیء صدق میکنه. خب در اینجا طبیعتاً به معنای معدوم ها نیست، به معنای واجب هم نیست، یعنی هر چی، اصناف اشیاء، اما از مجردات تامه که عقول باشند یا ملائکه باشند، مجردات ناقصه که نفوس باشند و موجودات عالم مثال باشند، یا موجودات مادی، ماهیات، همه که به اصناف کثیره‌ای هستند، در اینجا منشأ اصناف کثیره خداوند است. اینجا لذا تعبیر انشاء نمیتونه به اون معنای خاص خودش که خلق و ایجاد موجودات مثالیست باشه. در اون خطبه اول که اشاره کردم بهتون اینه که بعد از اون فراز نخستینش میفرماید انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویت عجالها، عجالن گرداندن. البته اونجا عجلها یا عجلها هم خوندن، ولی ظاهرا نسخه‌ای که وجود داره همین عجاله هست. بلا تجربت استفادها، که دقیقا همین فراز اینجام هست. ببینید یه قسمتش اومده که ولا تجربتن افاده ها، اونجا استفاده ها داره، اینجا افاده ها داره، که حالا بهش اشاره بکن. خب این تعبیر صنف از نظر فلسفی خب میدونیم با نوع فرق میکنه. نوع در حقیقت یک ماهیت که یک حدی از حدود ماهویست، زیر مجموعه جنس قرار میگیره و ما یقال فی جواب ماهو میشه نوع، میشه ماهیت و نوع شی قرار میگیره. به این معناست که یه حد خاصی از موجودات، حد وجودیشون، میشه یک نوع. ظاهرن هم متواتیست و به این معناست که در همه موجودات یکسانه. حالا اینو بگذاریم از اون بحثی که صدرایی ها دارند که مقدار این رو مشکک میگیرند که بهش اشاره میکنم، اما در نظام مشائی و نگاه مشائی این حدود و این انواع متواتیست. فرق بین متواتی و مشکک رو یادمون باشه که چیه. ببینید بعضی از مفاهیم وقتی میخوان بر موجودات صدق بکنن، بر مصادیقشون صدق بکنن، دقیقا بر یک حد معین بدون یک سر سوزن کم و زیاد وضع میشن. یعنی مثلا وقتی ما میگیم فرض بفرمایید که انسان، اینجا انسان رو ما قرار دادیم برای حیوان ناطق، ازا چیزی به نام انسان تر نداریم. گاو نمیتونیم بگیم این گاو تره. اگر مثلا میگیم توتی، توتی تر نداریم. دقیقا مثلا فرض بفرمایید که 25 گرم نه یک اپسیلون کم نه یک اپسیلون زیاد. اما بعضی از جاها مفهومی که ما در نظر میگیریم تا این لغت رو براش وضع بکنیم و برای او قرار بدیم، این مفهوم رو با یه تلورانسی، با یه ذره کم و زیاد مورد بحث قرار، مورد نظر قرار میدیم. دیدید رو این بطری ها نوشتن مثلا وزن خالص 30 گرم به علاوه منفی 10%. مثلا فرض کنید الان وقتی اومدن رنگ سفید رو وضع کردن، گفتن سفید که انه برای تیفی است، از این حد تا اون حد تا ما بشیدون سفید، لذا سفید تر فرض داره. بعضی از این واژه هایی که ما به کار بردیم که ممکنه به ذهن برسه که چرا تر درش هست، اون جاییست که اینها صفت واقع میشن. مثلا میگیم فلانی گاو تره یا این از او انسان تره. اینجا اونجاییست که اینها از معنای ماهوی خارج میشن به عنوان فهم یا مثلا مهربانی یا عطوفت یا نفهمی اطلاق میشن. ولی وقتی به عنوان یک موجود خارجی، عین خارجی اطلاق میشه، دیگه پشتی تر نداریم، این دیوار تر نداریم. این یه مفهوم محدود بسته است، هیچ کم و زیاد درش راه نداریم. نه بحث جزئی نیست، بحث مفهوم کلیه. ما داریم برای مفهوم کلی وضع میکنیم. یه مفهومی رو در نظر میگیریم، مصادیق زیادی داره. الان زید، عمر، بکر، خالد همشون انسانه. منتها برای این محدوده وضع نمیکنیم. مفهومی که در نظر گرفتیم محدود، مفهوم مشخص معین بدون هیچ تلورانسی. اگر لغتی رو برای او گذاشتیم، این میشه متواتی. اما اگر مفهومی که در نظر گرفتیم یه مفهومی است که مقداری کشامدنی است، دقت کنیم مفاهیم تلورانس ندارن، ما برای او با تلورانس فرض میکنیم، یعنی میگیم این مفهومه، مفهوم بغلیشو، یه ذره بیشترشو، یه ذره کمترشو، همه رو. این 10 مورد رو، این 10 مصداق رو، این 10 فرض رو ما اسمشو میذاریم سفید. اینجا وقتی ما محدوده ای رو در نظر میگیریم و لغت رو براش قرار میدیم، اینجا میگیم این مفهوم مشککه، یعنی کم و زیاد برداره. خب شما وقتی نوع رو در نظر میگیرید، نوع انواع ماهیاتی هستن متواتی، مفاهیمی هستن متواتی. برای یکی از این مفاهیم که تمامه ماهیت شیء هست اگر در نظر گرفته شد و لغتی وضع شد، به اون میگیم نوع. مثلا در نظر بگیرید، من الان بخوام مثالی بزنم براتون. اگر ما آمدیم گفتیم که ما به 100 کیلو میگیم، به 1000 کیلو میگیم تن. یک گرم کمتر یا یک گرم بیشتر تن نیست، دیگه تسامحه. تن وضع شده برای 1000 کیلو، یک گرم کم و زیاد هم درش نیست. اما حالا یه تن آهن، این میتواند قرمز باشه، میتونه سفید باشه، میتونه منظم باشه، میتونه قرازه باشه. ما به حساب عوارض و اعراضی که این پیدا میکنه میتونیم او رو دستبندی های دیگه ای هم بکنیم. وقتی با حساب ذاتیاتش نگاه میکنیم ماهیت و نوعه، اما همین نوع وقتی با حساب اعراضش مورد توجه قرار میگیره میشه صنف. لذا صنف زیر مجموعه نوعه و لذا زیر مجموعه مفهومی است که بر نوع قرار داده شده که مفهوم متواتی است. البته گفتم صدرائی ها ظاهرن باید مفهوم انسان رو طبق نظرات متأخر صدرا مشکک بگیرن، چون میگن زیر مجموعه انسان باز دوباره چندین نوع دیگه هم قابل فرضه، نوع ملکی داره، نوع سبعی داره، نوع شیطانی داره و انواع دیگه رو در نظر میگیرن. نمی در حقیقت دهن نمیخوان بگن، چون حرکت جوهری رو قبول دارن باید این رو بگن که حرکت جوهری از یک جا تا یک جا این نوعه. پس در حقیقت لفظ انسان برای دقیقا 1000 کیلو مثلا وزن نشده، برای از 900 تا 1100 وزن شده، از لحظه ای که طرف وارد میشه تا لحظه ای که میتونه از این دایره خارج میشه. خب در اینجا اصناف ولی به اون معنای فلسفیش نیست و به معنای صنف لغویست، یعنی انواع مختلف، اقسام مختلف، اشخاص مختلف، فروز متعددی که دارن که اشیاء رو البته تقسیم بندی هاش در علوم مختلف بسیار متفاوته. طبیعتا جانورشناس ها یک جور، مادی ها یک جور، غیر مادی ها یک جور، علوم مختلف با بسته به نیازی که دارن اون رو به صورت مختلفی تقسیم میکنن. تقسیم اشیا هم گفتیم چندین بار تا حالا که تقسیم تابع چیه؟ تابع نیازه. یعنی شما باید با فرضی که دارید و به هر حال مسئله از نظر علمی برای ثمره بار میشه تقسیم بکنید. اگه من بیام بگم آقا کسانی که تو این اتاق هستن دو گروه هستن، کسایی که این ور نشستن، کسایی که اون ور نشستن، اما هیچ فرقی هم بینشون نیست، خب این چه تقسیم لغویه؟ کسی همچین تقسیمی نمی‌کنه. تقسیم باید دارای ثمره باشه، یعنی دارای اثر باشه. اگر ما تقسیم می‌کنیم یه ثمره ای براش وارد میشه. لذا علوم مختلف بنا به ثمرات مختلف، بنا به فروز مختلف برای مسئله شون میان و تقسیماتی رو انجام میدن، اصناف مختلفی درست میکنن. خیلی این تمام. خب نکته بعدی که میفرماید، میفرماید خداوند موجودات رو بلا رویت فکر آل الیها خلق میکنه. آل یعنی بازگشت، آل یعنی با به سوی او بازگرگشت، از آل الیها یعنی فکری که به سوی آن اصناف باز میگردد. البته آل علالقوم یعنی فرمان روا شد، آل الجسم یعنی لاغر شد، ولی آل اگه مطلق باشه در لغت به معنای بازگشتن و برگشتنه. اشیا هم که خب گفتیم بر همه چی صدق میکنه، منشأ اصناف اشیا، پدید آورنده اصناف مختلف اشیا، انواع مختلف، نه به اون معنای فلسفیش که صنفی باشه که در حقیقت اعراض باعث تقسیم بندی در درون انواع میشن، البته همه انواع و اقسام و همه، اما فکر در کار خدا نیست. ببینیم رویت فکر ظاهرن کمون که قبلا هم گفتیم اضافه بیانی است، چون رویه به معنای اندیشه است، فکرم به همونه، یعنی اندیشه فکر به یه معناست، یعنی اندیشهی که عبارت باشه از فکر. اما چرا فکر در خدا راه نداره؟ برای اینکه ببینیم فکر قبلا هم گفتیم الفکر رو تعریف کردن، حرکتون من المبادی الی المراد، فکر حرکتی است از جایی، یعنی از معلوم به مجهول. ما از معلوماتمون به سوی مجهولاتمون حرکت میکنیم و به این حرکت میگن فکر. میشینید شما مقدماتی دارید، این مقدمات رو میذارید، از روی هم چیدن مقدمات چه کار میکنید؟ به یه نتیجه میرسید. پس نتیجه برای شما از ابتدا چی بوده؟ مجهول بوده. شما با فکر به مجهولتون رسیدید، در حالی که در مورد خدا مجهولی وجود نداره. پس در رابطه با خدا فکر به معنایی که در ماست وجود نداره، چون در ما از معلوماتمون شروع میکنیم حرکت کردن به سمت مجهولاتمون، و این امر در رابطه با خدا مستحیله، چون خدا مجهولی نداره. اینجا میخوام این نکته رو بگم، در ذهنتون باشه. ببینید، یک بحث بسیار مهمی است که در فلسفه غرب مطرحه و نزاعی است بین راسیونالیست ها و بعد آمپیریست ها، دو نهله بزرگی که قبل از کانت در غرب بوده. بهشون میگن راسیونالیست ها یا رشنالیست ها، یعنی عقل گرایان، یا بهشون تعبیر بعضن هم میکنن اصالت الوجودی ها، که هیچ ربطی البته به این اصالت وجود ما نداره، در مقابل اصالت حسی ها که یا تجربه گرایان، فیلسوفان تجربی که بهشون آمپیریست ها هم میگن، که اینها خب بزرگشون دکارت، فرانسیس بیکن و دکارت راسیونالیست های بزرگن، مقدم هم هستن نظر زمانی. اونور یا جان لاک و بعد هیوم و اینها هستن، بزرگان آمپیریست ها هستن. علارغم همه نزاعهایی که در این بحث وجود داره بین اینها، یک سوال مهمی وجود داره که آیا ما وقتی به دنیا میاییم دارای یک سری پیش‌فرض‌هایی هستیم، یا اینکه ما لوح نانوشته‌ایم؟ به عبارت دیگه، شروع فهم از تجربه است، یا شروع فهم با قضایایی است که ما از خودمون داریم؟ ما وقتی به دنیا میاییم یک قضایایی از قبل در ذهنمون داریم، اصطلاحا دکارت میگه ترید مارک، یعنی آیا ما دارای یک امضایی هستیم، یک امضایی که خالق زده پای موجود مخلوق؟ شما تابلویی که میبینید یه امضایی پاش وجود داره، اینم که به دنیا میاد یه قضایایی توش وجود داره. مثال بزنم، مثل کامپیوتر که شما میگیرید تا روشنش میکنید بالاخره یه چیزایی ده بلده، بقیهش خود شما باید یادش بدید. یا این که نه، بچه که به دنیا میاد لوح نانوشته است، کاغذ اسپید نابنوشته باش ای برادر، مزرعه ناکشته باش. یک کاغذ اسپید نانوشته است، این سفید نانوشته. آغاز فهم با تجربه است. همون وقتی به دنیا میاد چه شروع میکنه؟ شروع میکنه به مفاهیم رو لمس کردن، اولین جزئیات رو درک میکنه، اول خودش رو درک میکنه، بعد آرام آرام مادرش رو درک میکنه، بعد یواش یواش به همینجور شروع میکنه این ذهن جلو رفتن، و در اثر پیشرفت تجرباتی رو و تجربیاتی رو با خودش پیش میاره. یه نزاع تاریخیست. خب در مقابل کسایی که میگن این گونه است، اونا میگن نه، ما فطریاتی داریم، اسمشم میذارن فطریات، که هیچ با فطریاتی که ما در حکمت اسلامی بهش میگیم ربطی نداره. فطریات ما قضایا قیاساتها معهاست، در جزء یه بحثش که میاد، و بحث اصلا مطلوب اون فطریاتی که دکارت و اینا میگن نیست، این از ترجمه های که اومده ممکنه کجتابی داشته باشه. اونا میگن شما وقتی به دنیا میایید یک قضیه‌ای دارید به نام خدا هست، قضایایی دارید، یعنی از اول که انسان به دنیا میاد قصه داره، گزاره داره، یک علم داره، تصدیق داره، تصوراتی و تصدیقاتی رو از ابتدا در ذهن او حک کردن، با اونها به دنیا میاد. ظاهرن فلسفه اسلامی مطابق آمپیریست هاست. البته این بحث تقریبا به صورت جدی در بحث‌های ما مطرح نبوده، ولی ما تقریبا قبول داریم که آغاز اندیشه و آغاز فکر با تجربه است، و فطرت ربطی به این بحث نداره. فطرت گزاره نیست، فطرت میله، که حالا راجبش صحبت میکنیم. فطرت یک گزاره هایی نیست که از قبل در ما تعبیه شده باشه، بلکه یک کششه. از سنخ علم نیست، از سنخ عمله، از سنخ رفتاره، از سنخ میله، نه از سنخ یک گزاره علمی. اما به هر حال این یه بحث مهمی است در اونجا. به چه عنوان اینجا مطرح کردم؟ بر این که به هر حال فکر اگر بگیم ما هیچ گزاره‌ای نداریم، شروع زندگی با فکر نیست، بعدها باید گزاره‌های بیاد و آرام آرام معلوماتی برای ما پدید بیاره و این معلومات اون وقت ما از اونها تلاش بکنیم به سمت مجهولاتمون بریم، اون مجهولات رو معلوم بکنیم. بزرگترین کاری که میشه کرد فرض قیاس شکل اوله. ما داریم که العالم متغیر، بعد میدونیم متغیر حادث، اینا رو کنار هم میذاریم با فکر به نتیجه میرسیم. اما گفتیم نه، ما دارای گزاره های پیشین هستیم، از قبل دارای گزاره هایی هستیم که در ما وجود داد گذاشته شده، اون وقت طبیعتا ما از ابتدا فکر میکنیم با همون معلومات خودمون شروع میکنیم، از بچهی که به دنیا میاد با همین معلوماتش، البته به صورت بسیط ساده اینها رو کنار هم میذاره و حرکت میکنه. ببینید همین راشنالیست ها یک بحث بسیار مهم میدارند تو یکیشون به نام لایبنیتز، که اگه ببینید کتاباشو، کتابی داره بنام مونادولوژی، که خب از بزرگان شاید میشه گفتش که اون دیگه بزرگترین یا به تعبیری ملتزمترین فرد و اندیشه راسیونالیسته، کما اینکه از اون برم تو فیلسوفان انگلیسی بهشون همون فیلسوفان انگلیسی همون تجربه گرایان رو آمپیریستا، اونم ملتزمترین فردشون هیومه که خب نقش بزرگی هم داره و حرفای دیگری هم داره، تأثیرش هم مهمتر از همش تأثیرش که رو کانت گذاشته. این هیوم در اون طرف، لایبنیتز این طرف، لایبنیتز کتابی داره به نام مونادولوژی. موناد که تعبیرم کردن در فارسی، بعضن ترجمهش کردن به جوهر، که هیچ ربطی هم باز به جوهر ما نداره، جوهر در مقابل عرض. این ترجمه ها به شدت کشتابی داره، به شدت باعث گمراهی میشه اگه کسی توجه به این نداشته باشه. این ترجمه ها ترجمه هایی که حسابی ذهن رو به هم میریزه. موناد میگه ما هر موجود یک موناد دربسته است، یک شیء دربسته است. این که شما اینجا نشستید الان بیرون صدا اومد، شما از بیرون که این موتور رد شد یه صدای اومد، خب شما صدا شنیدید. میگه نه، فکر نکن از بیرون چیزی شنیدی، همه چی از قبل در شما تعبیه شده، همه چی. پس چی شد شما که اینجوری میکنید، دستو میاری جلو، من میرم عقب میترسم، من از شما. میگه این هماهنگی پیشین بنیاده، تعبیری داره به نام اصل هماهنگی پیشین بنیاد. میگه چطور دو تا ساعت در نظر بگیرید، هر دو رو با هم کوک کردن، هر دو رأس یک ساعتی با هم زنگ بزنن. قبله اون یکی فکر کنی اینا علت معلولن، زنگ اولی علت دومی نیست، زنگ دومی معلول اولی نیست. اینها از قبل چی شدن؟ هماهنگ خلق شده. جهان هماهنگی پیشین بنیاد داره. روزی که دنیا رو خلق می‌کردند، همون روز اول جوری خلق کردند که فرض کنید ساعت 7:30 امروز که چندم اسفنده؟ امروز 19 اسفند، 7:30 مغرب، من که دستمو میارم بالا و مصطفی اونجا حرف بزنه. این نه دست من تأثیری داره نه هیچی، این همزمان اتفاق افتاد. به همین جهت من که الان حرف زدم شما خندیدیم به همون اندازه نامربوطه. همونطور که حرف زدن من و صحبت کردن ایشون هیچ ربطی به هم نداشت، ایشون تو سیر خودش بود، منم حرف خودمو زدم، همینجور هم حرف زدن من و خنده شما، شما فکر بین علت معلول، ربطی به هم نداره. دوتا موناد دربسته است، تعبیرم میکنن موناد دربسته. آقا مصطفی از اول جلسه تو خط حضرت مقدمه نمیدم چرا. این بحثی که وجود داره، اصل هماهنگی پیشین بنیاد داره ظاهرا. این نکته ای که در بحثمون بیاییم، بیایید بیرون بحث درجه کنیم. این اوجشه، یعنی هیچ تأثیری از حس نمیبرید، همه چی گزارهای از قبل واقع شده است. در حالی که نقطه مقابل اونجاییست که هیوم مثلا میگه شما علیتو داری علکی میگی. ببینید من یه توپی رو رها میکنم، میخوره به توپ دوم، اون توپ دوم حرکت میکنه، شما میگید توپ من علت حرکت توپ دوم، علت کجا بردی؟ اون میگه این خیال بافیه. شما تنها میتونی بگید توپ اول حرکت کرد، برخورد کرد، توپ دوم حرکت کرد. این که این علت اونه، این ساختار ذهنی شماست، منشأ روانشناسی داره. روان ما به دنبال کلیه، دنبال علت سازیه، کلی سازیه، با شیشت شی که مشابه هم میبینه اینها رو با هم مشابه درست میکنه. بیایم از اون بحث بیرون، الان هم نه اون حوصله بحثمونه و نه من اخیراً دوباره نسبت به موضوع مستحضر هستم، از گذشته دارم حرف میزنم. لذا در بحث خودمون وقتی نگاه بکنیم، اینجا که میفرماید بلا رویت فکر آل الیها، فقط این مقدارشه که در خداوند فکر نیست. چرا؟ چون حرکت نیست، چون از معلوم به مجهول نمیرسد. یعنی مجهولی نداره که بخواد از معلوم حرکت کنه و مجهول برسه. به این لسان فکر نیست. خب حالا سوال، دقت کنیم، تکمیز روا کافیه دیگه، حالا مطلب مفصل نخرم. ببینیم سوال اساسی اینه، خب این چه دلیلی است برای اون که ما ادعا کردیم این جمله حضرت در مقام اوست؟ چرا پس همه چی در منتها الیه حکمته؟ این که خدا فکر نداره پس همه چی در منتها الیه حکمته؟ به خاطر اینکه فکر خطا داره، فکر خطا داره. شما سیر تطور ذهنیتون دارای خطاست. بزرگترین دلیلش هم اینه که به هر حال انسان ها مثل هم که نمی اندیشن. شما گزاره‌های واحدی بدید دست افراد، دو جور نتیجه گیری می‌کنند. وقتی فکر نباشه، یعنی مجهول نباشه که لازم باشه ما به او برسیم، پس احتمال خطا هم نیست. احتمال خطا که نبود، پس منتها الیه تدبیره. چون با فکر شما به اشتباه دچار میشید. بعضن، نمیگیم همیشه. فکر زمین ساز رسیدن به مجهولات هست، اما 100% نیست. حالا باز همینجور داریم حرفای راسیونالیست ها رو میزنیم، برید نگاه بکنید یکی دیگه از این راسیونالیست ها اسپینوزاست، فیلسوف، کتابی داره به نام اخلاق. این اسپینوزا یهودی هم بوده، خب خیلی هم یهودی که از یهودی ها جدا شده، تأثیر مهمی هم تو الهیات غربی ها داره، چون اول کسیست که رفته روی ظاهرن، اول کسیست که اینجور که مدعا شده روی چیز خیلی کار کرده، روی کتاب مقدس کار کرده، یه چیزهایی ازش در آورده، خیلی حرفای زیادی داره. این کتاب اخلاقش دقیقا خواسته این منطقی که در ریاضی پیش میره در حوزه علوم انسانی پیش ببره. یعنی شما چطور میگید که یک به علاوه یک مساوی دو، دو به علاوه دو مساوی چهار، پس چهار تا یک با هم میشه چهار؟ دقیقا همین متد رو، یعنی دقیقا صغرا کبرا به صورت قضیه 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 رفته جلو، ولی نتایجش اون نبوده که الزامن بعدی ها قبول بکنن. فکر همون مقدار که شما رو به سمت مجهولات میبره و از معلومات برخوردارتون میکنه احتمال خطا توش هست. پس وقتی میگن یک خداوند دارای مجهولاتی نیست و دارای فکری نیست و دارای یک اندیشه متحرکی نیست، این میتواند دلیل بر این باشه پس قدر ما خلق یا قدر الخلق فاحکم تقدیرها درسته. چرا درسته؟ به خاطر اینکه نگاه بکنید از این بعد درسته، حالا ابعاد دیگه‌اش، چون بله این باید بقیه چهار تا گزیره رو کنار هم بذاریم دیگه، در این چهار تا با همه که میاد. و اون اولیش اینه که اولین ضعفی که در کار شما میاد نتیجه اشتباه در فکرتونه، این در اونجا نیست، همین مقدارشه. یعنی به اندازه فعل جمله بپذیرید استدلال، یعنی یکی از ابواب اشتباه اونجا بسته است. ابواب اشتباهی که ما داریم یا نتیجه مشورت غلطه، یعنی کار دیگرانی که غلطه، یا نتیجه تجربه اشتباهی که در رابطه باهاش صحبت میکنیم مفصل، یا در نتیجه غرایز اشتباهی که در رابطه باهاش صحبت میکنیم، یا در نتیجه استنتاجات اشتباه. وقتی هر چهارتاش در مورد خدا منتفی است، پس نتیجه تقدیر در نهایت. اون چیزی که اشتباهی که صورت میگیره از این سرچشمه ها برمیآید، و چون از این سرچشمه ها برمیآید، اگه ما جلوی سرچشمه ها رو گرفتیم طبیعتا اشتباهات نیست. خب به این مناسبت وارد فراز دوم بشیم که البته فرداست، بحث بسیار مهمی هم هست، بحث فرق فطرت و غریزه. چون میفرماد ولا قریحت غریزتن از مر علیها، که در اینجا فرق غریزه و فطرت چیست و اساساً هست یا نیست، کدامش در انسان ها هست، کدامش در خدا هست، اصلا فرض دارد در خدا یا ندارد، در انسان چگونه است، در حیوان چگونه است. بحث همینجا بهتون بگم بسیار بسیار هم بحث سختی است و بحثایی است که به راحتی هم به نتیجه نمیرسه. یه گزارشی انشالله فردا بدیم از بحثایی که دیگران تو این زمینه دارند، فرق بین غریزه و فطرت، و انشالله بحثا بتونیم پیش ببریم.